بسم الله الرحمن الرحیم.
ایهن بنی قیله اهزم و تراس عبی و انتم به مرعا منی و مسمعن و منتدا و مجمع تلبسکم الدعوه و تشمرکم الخبره و فیکم العدت و العدد و لکم الدار و الجنن و الاداد و القوه و عندکم السلاح و الجنه توافیکم الدعوه فلا تجیبون و تعتیکم السرخه فلا تغیثون و انتم موصوفون بالکفا معروفون بالخیر و السلاح و انتم الاولا نخبت الله التي انتخبت و الخیرت التي اختیرت لنا اهل البيت فبادیتم العرب و بادحتم الامور و تحملتم الكد و التعب و ناهزتم الامم و کافحتم البهم لا نبرح و تبرحون نعمركم فتعمرون حتى استقامت لكم من الدار و دارت لكم بنا رحل اسلام و در حلب الایام و خزعت نهرت الشرك و سکنت فورت الافک و خبت نیران الحرب و هدعت دعوت الحرج و استوسب نظام الدین یسر الله بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ترجمه شو میخونم، دقت بفرمایید. و پسر آن قیله، قیله یک زن خوشنام معروفی بوده که اوس و خزرج که دو گروه بزرگ از انصار بودن همه فرزندان او بودن و نوه‌های او بودن. و پسران قیله اوس و خزرج از انصار، آیا از حقم باز داشته شوم و حالان که شما در دیدگاه و شنیدگاه و مشورتگاه هم هستید و اجتماعتان در دسترس، فریادم فراگیرتان و پیامهایم به گوشتان، در حالی که هم نفرات و هم آمادگی دارید و خانه و پناهگاه و هم ابزار و نیرو و سلاح و سپر نزد شماست، فریادم به شمایان میرسد و پاسخم نمیدهید و دادخواهیم به گوشتان است و فناهم نمیدهید و شمایان پیشتر به شجاعت و دلاوری و پهلوانی مشهور و به خیر و خوبی و صلاح معروف بودید و شمایان نخستین برگزیده های خدایی که برای ما اهل بیت انتخاب شده اید. شمایان بودید که با عرب به مبارزه برخواستید و با مشکلات به راحتی برخورد کردید و تحمل رنج و سختی نمودید، علیه امتهای دیگر برخواستید و با شجاعان و پهلوانان بدون سپر و زره بی باکانه جنگیدید. همواره ما فرمان می دادیم و شمایان فرمان می بردید تا از سوی ما شمایان را پایداری آمد و به وسیله ما آسیاب اسلام بر محور شما به چرخش در آمد و منافع روزگاران به دست رسید و فریاد شرک خاموش شد و فوران کجی و ناراستی فرو نشست و آتش جنگ خاموش شد و فریاد آشوب به آرامی رفت و نظام دین به انسجام نشست. به روح حضرت باقر و مبلغین حضرت باقر صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک مسئله شرعی معمولا میگیم، بیشتر امروزها مسائل شرعی کسب و کار رو میگم که به درد شماها بخوره که همه ماشاءالله تاجر شدید و کاسب شدید و خرید و فروش میکنید. اگر انسان مالی داشته باشد که آن را ندیده، سفارش کرده از ژاپن، از کره، از ایتالیا، اگه برندهای معروف باشه، مثلا جی اف که توی آسانسورا می نویسن، یک معناش هم جانفرانکو فرره هست که یکی از برندهای معروف ایتالیا، یه جنسی رو جی اف از ایتالیا سفارش کرده، آمده در گمرک، از گمرک هم مرخص شده، رفته تو انبار، تو خیابان از کنم تو فدایان اسلام، تو انبار خودش ندیده، این رو فروخته به یک کسی دیگری خصوصیاتش رو برش گفته، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده. مثلا جنس اکونومی بوده، بعد فهمیده جنس فرست کلاسه، جنسی که وارد شده میتواند معامله را به هم بزند، برای اینکه خودش جنس رو ندیده، بهش گفته که این جنس اکونومی معمولیه، بعد فهمیده بیزنس کلاسه، فرست کلاسه، های کلاسه، میتواند معامله رو به هم بزنن، میتواند امضا کنن. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما امروز که روز 11 بود، امروز که روز 11 اردیبهشت 1393 هست، 16 روز و 3 ماه و 1 سال توفیق داریم در باره خطبه فدک شکوه یاس یه فعالیت های کوچیکی همراه با دوستانمون داریم که ترجمه انگلیسی هم زودتر بهمون بدیم میخوایم چاپ کنیم. میخوایم انشاءالله راجع به خطیب خطبه فدک صحبت میکنیم شبا. این جلسه جلسه چندم مونه. خطیب خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، یادگار منحصر به فرد و گرانقدر حضرت رسول و ام الائمه النقبا فداها ابوها، فداها ابوها فاطمه و ام ابیها. امروز چون روز تولد حضرت باقر علیه السلام هست، من دو تا کار میکنم. یکی این که سعی میکنم احادیثی که درباره خطیب خطبه فدک بگم از حضرت باقر باشه، خودش سوتبل دیگه مناسبه، از حضرت باقر علیه السلام روایت نقل کنم راجع به شخصیت خطیب خطبه فدک. دومین کاری که انجام بدم اینه که یک مقدار کوتاهی راجع به حضرت باقر علیه السلام، یک کوچولو که جوانترها وارد بشن و عرض ارادتی و آستان مقدس باقر و علم النبیین داشته باشیم، عرض کنم. بچه های دوران ما غیر از امام حسین و امیرالمومنین و امام زمان ارواحنا فدا، نوعاً ائمه دیگر رو کمتر میشناسند. امام حسین رو چون عاشوراست، امیرالمومنین هم امام اول و 13 رجب و ما چند روز دیگه جشن داریم 3 شب، و عرض کنم که اون متصلا اولین امام هستن، ابوالائمه هستن. امام عصر علیه السلام هم چون زیارت، عرض کنم که نیمه شعبان خیلی مردم جشن میگیرن، میشناسن، ولی بقیه ائمه را کمتر میشناسن. حضرت رضا هم چون مرقد مطهرشون در کشور ماست و نوعا به زیارتش میدن، یک کمی میشناسن، نه خیلی. واقعیش اینه که از نظر فرهنگی نمیشناسن. اگر یه چیزی خواهش کنم، حاج آقایی که از نوبت به بالاتر قول میدیم دعا کنیم منو، من نظرم اینه برای هر امام یک کتابی در همین حد خطابه قدیر منتشر کنم انشاءالله، که یه اطلاعات کلی جوان‌ها داشته باشن. 4-5 تاش الان در دست بسلا اقدام و تو پروسه کتاب. دعا کنید خدا به وقت ما برکت بده که بتونیم این کار رو انجام بدیم. دلم میخواد درباره ائمه غیر مشهور هر کدومشون یه کتاب اینجوری داشته باشن که هم کوتاه باشه، MP3 باشه. جوانای امروز چون خیلی زرنگن، علاقه به مطالعه و نوشتن زیاد دارن، لذا اگر کتاب کوتاه‌تر باشه بهتر یاد میگیرن. انشاءالله دعا کنید. حضرت باقر علیه السلام فرزند حضرت سجادن، در عاشورا بودن 3-4-5 سالشون بوده، حالا اختلاف توی این چند به اصطلاح 3-5 سال گفته شده، لذا ناظر داستان عاشورا بودن. بعد همراه حضرت سجاد علیه السلام هم بودن، بعد از شهادت حضرت سجاد، خب امامت به ایشون رسیده. حضرت باقر و حضرت صادق دوتایی خصوصیت مشترک دارن، این رو میخوام بفهمید و نمیدونید یا کم میدونید. مکتب خلفا یعنی کیا؟ مکتب خلفا یعنی اهل تصنع. مکتب خلفا یه کاری کردن، خدا رحمت کنه سید مرتضای عسکری اینو به ما یاد داد تو درسایی که داشتن، میخواد از قبل طرح ریخته بودن که نگذارن امیر المؤمنین علی علیه السلام به جای پیغمبر از نظر سیاسی بشینه و حاکم بشه، از قبل طرح داشتن، لذا کارهای کردن. حالا بخوام بگم همه وقت گرفته میشه. یکی از کارهایی که کردن اینه که دو نفر را شاخص کنن به عنوان سنت، مقدس، شیخ، رئیس معرفی کنن. اون دو نفر که بودن؟ آقای ابوبکر و آقای عمر. برای اینکه این دو نفر را شیخ و مقدس و سنت معرفی کنن خیلی کارا کردن. چرا این کار کردم؟ به خاطر اینکه بتونم اینها را جای پیغمبر معرفی کنم. یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خیلی وقتا که در تقیه نبودم اشاره کردن که طرح اینا برای اینکه نذارن امیرالمومنین به حکومت برسه از اوائل مکه شروع شد، نه تو مدینه، از مکه. اینا طراحی هایی کردم که جایگاه امیرالمومنین رو عوض کنن و اینها رو معرفی کنن، لذا شروع کردن. بعد از شهادت پیغمبر و رحلت پیغمبر بلا فاصله 4 تا سیمخاردار آوردن دور امیرالمومنین و حضرت زهرا و سلمان و ابوذر و حذیفه و اینایی که مقداد و اینایی که دورور امیرالمومنین بودن، 4 تا سیمخاردار کشیدن که اینا نتونن بیرون بیان. من میگم 4 حصر، موقعی که با شما کلاس داشتم اینا رو بلد نبودم. این 4 حصر عبارت از حصر سیاسی، حصر علمی. حصر علمی یعنی چی؟ یعنی منع کردن نقل حدیث پیغمبر رو و نوشتن حدیث پیغمبر. حصر اقتصادی، تمام اموال پیغمبر را با 2-3 تا حدیث دروغی که فقط این حدیث را ابوبکر نقل کرد وحده او، حتی سنی ها هم میگن اینو، اومدن حصر اقتصادی ایجاد کردن. تمام انواری که از پیغمبر مونده بود که خیلی بود اینا گرفتن، به عنوان که پیغمبر فرمود ما ترکنا صدقتون، هرچی ما به جا میذاریم ما پیغمبران نا صدقه است و ارث نمیذاریم. یکی هم حصر عاطفی، حصر عاطفی زدن و کشتن و زخمی کردن و بچه انداختن و سوزوندن و حمله و اینا، که هنوز هم اون مکتبه که الان ادامه داره، وهابی ها الان این کارا رو میکنن، شیعه کشی میکنن، همه فرق مسلمین رو مشتک میدونن، دنبال اون حصر عاطفی است. تقدس قائل شدن برای اینا و تو ذهن مردم اینجوری نشون دادن که اینا مقدسن. به خصوص خلیفه اول که پیرمرد بود، پیرمردتر بود، رئیس قبیله خودش بود، دومی هم رئیس قبیله بود و افراد معروفی بودن، اون از نظر اخلاقی و ظاهر زهد و اینا خیلی برتر بود. لذا در سقیفه جمع شدن. که جمع شدن 10 روز بعد از شهادت پیغمبر؟ نه خیر، مقدمات جمع شدنشون موقعی که پیغمبر کسالت داشت اون چند روزه فراهم کردن، به اون جدایی که پیغمبر وفات کردن اصحاب و امیرالمومنین مشغول کفن و دفن اینا بودن، اونا رفتن در سقیفه. حتی اقلشون چند نفر بودن تو سقیفه؟ 13 نفر. اسم 13 نفر رو تو کتابا بردن که اینا در سقیفه بودن و خلاصه خلیفه اول انتخاب کرد. به قدری به مردم، همش هم نمیشه با زور، کار فرهنگی کردن. فهمیدی چی میگن؟ کار فرهنگی کردن که ما نمی کنیم. کار توطئه‌ای هم کردن، کار حمله هم کردن، اما کار فرهنگی کردن به طوری که مردم به اینا اعتقاد پیدا کردم. یک، دوم که عربا رو میشناختم، یه کاری کردن که با زورم که شده اینا با ابوبکر بیعت کنن. عرب عادت چنین بود، میگفتن ما وقتی با کسی بیعت میکنیم دیگه بیعت نمیشکن. اینم دروغه. اون در قدیر با امیرالمومنین پیغمبر بیعت کردن، بیعتشون رو شکوندن. اما اونا جوری کار فرهنگی کرده بودن که عادت عربانی بود، از این عادتشون سوء استفاده کردن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی اومد در خونه ها، خیلی ها گفتن اگه زودتر اومده بودی با تو بیعت میکردیم، ولی حالا که بیعت کردیم دیگه ما سشت بیعتمون داشتیم. کار فرهنگی کردیم. این کار فرهنگیشون طوری شد که این تازه مسلمان های مهاجرین و انصار و خیلی از قدیم مسلمان ها که اسلامشون عمر نداشت پذیرفتن حکومت شیخ این رو. شیخ یعنی کی؟ خلیفه اول و دوم. اونها هم حکومتشون طوری بود که ظاهرشون خیلی زهداسا بود. در داستان فدک، من تو کلاسای خصوصیم که درس فدک میدم، از روی مدارک اهل تسنن میخونم که اینها چی کار کردن، چه مذاکراتی کردن، با حضرت زهرا چی گفتن، در جواب خود به حضرت زهرا چی گفتن، وقتی حضرت زهرا مراجعه کردن که فدک منو چرا گرفتید، چه جملاتی گفتن. تمام اینها چیزی بود که ظاهرش این بود که ما دلمون برای مسلمین میسوزه و میخوام کار عمومی بکنیم و اینا جزء بیت المال بشه. عثمان من سر کار، ابوبکر عمر رو نشوند. عمر هم در یک شورای 6 نفری تشکیل داد که 6 نفر بودن که امیرالمومنین هم جزش نبود. عثمان انتخاب شد، یعنی 5 نفر انتخاب کردن. عثمان مقصد کار، عثمان بچه پولدار بود به اصطلاح و بورژوازی میکرد. وقتی اومد سر کار، بیت المال مسلمین هم زیاد شده بود، فراونتر شده بود، کارهایی کرده بودن، مسلمان‌ها در 5 دستی قبل نبودن. شروع کرد طلا و نقره پخش کردن تو فامیلای خودش بنی امیه. وقت مردم از این تبعیض و نحوه کار عثمان به سطوح اومدن، لذا توطئه کردن عثمان رو کشتن، اومدن با امیرالمومنین بیعت کرد. یه جمله میخوام بگم، با امیرالمومنین که بیعت کردن چی گفتن به علی؟ گفتن با تو بیعت میکنیم به 3 شرط: علا کتاب الله، یعنی حکم قرآن عمل کن، و سنت نبی، خود میکرد نه سمیشه بود، و سیرت شیخین، یعنی مثل شیخین عمل کن. که امیرالمومنین فرمود که کتاب الله و سنت نبی قبوله، سیرت شیخین رو قبول نداره. خب مردم بیعت کردن با امیرالمومنین. با کی بیعت کردن؟ با علی ابن ابی طالبی بیعت کردن که به نظر اکثرشون قریب ارتباطشون 1 بار 2 بار 3 بار شسته‌تر از عثمان بوده. اما با امیرالمومنینی که در قدیر خطابه رو ختم کرد نمیشه، با امیرالمومنینی که پیغمبر معرفی کرده بود انصرکم لی و احبکم بی و اقربکم الی، با امیرالمومنینی که هیچ آیه ای شروع نشد مگر اینکه وقتی گفت آمنو منظورش علی است، کلمات مدحی در قرآن نیست مگر اینکه منظورش علی علیه السلام، با اون امیرالمومنین بحث نکرد. این جمله رو تا حالا شنیده بودیم؟ با امیرالمومنینی که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر معرفی کرده بود، با این امیرالمومنین بحث نکردن. با امیرالمومنین بحث کردن که بهتر از عثمان عمل کنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در 4 سال خورده ای وقتی حکومت کرد همش به جنگ گذشت. قاتل الناکسین و القاسطین و المارغین، جنگ جمل راه انداختن، جنگ صفین راه انداختن، جنگ نهروان و خوارج راه انداختن. و امیرالمومنین علیه، یکی از سوالاتی که از من میکنن خیلی مردم از همه جا، میگن چرا وقتی امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسیدم فدک رو نگرفتم؟ میگم امیرالمومنین علیه السلام به حکومت که رسیدم اصلا کی فرصت کردن؟ فرصت این حرفا، اونم جنگ داخلی، اونم اینجوری، اول در جنگ جمل همسر پیغمبر دختر ابوبکر، خانم عایشه سپهبد عایشه سوار بر شتر شد فرماندهی میکرد به جنگ رنده. جنگ دوم معاویه که حاکم شام بود از مدت ها پیش، حالا حاکم مطلق شده بود، جنگ رنده. جنگ سوم هم مقدس هایی که مقدس فقط مقدس بودن، نماز شب میخوندن، اما علی را نمیشناختن و نمیخواستن بشناسن، و علی علیه السلام به جنگ برداختن، مشغول جنگ. بالاخره امیرالمومنین رو در محراب عبادت کشتن. به قدری مخصوصا در شامان تبلیغ علیه اهل بیت و امیرالمومنین کرده بودن که در شام وقتی شنیدن که قتل فی محرابه، در محراب کشته شد علی، مگه علی مسجد میرفت؟ مگه علی نماز میخوند؟ معاویه کار کرده بود. چه کار کرده بود؟ دوتا کار کرده بود. یکی کار فرهنگی کرده بود برخلاف کار ماها، یکی هم کار مالی کرده بود. ماها اینایی هم که کار فرهنگی میکنیم، چه بگم، در دلم باز بشه خودتون صحبت میکنم، همه کار میکنیم، کار دینی که میرسه به بدترین وجه کار مالی میکنیم. معاویه هم کار فرهنگی کرد هم کار مالی. کار فرهنگی چه کار کرد؟ لجنه تشکیل داد، هیئت تحریریه تشکیل داد برای جعل حدیث علیه امیرالمومنین و برای جعل حدیث در فضائل خلفاء سگانه، اولی و دومی و سومی. هم کار فرنگی کرد، هم پول خرج کرد، هم جنگ کرد، یعنی همه راه های نفوذ رو طی کرد. بعد از امیرالمومنین امام حسن علیه السلام به امامت رسید، خواست جنگ کنه با معاویه، اون کار رو کردم که مجبور شد صلح کنه به خاطر نگه داشتن اصل اسلام، اصل اسلام، و بی خود خون شیعیان رو نریزه، چون از نظر اهل بیت جنگ اصل نیست، شهادت اصل نیست، شهادت وسیله است برای رسیدن به اطاعت امر خدا و پیغمبر. رضا حسین علیه السلام مجبور به صلح شد. انقدر کار فرهنگی کرده بودن که نزدیکترین یاران امام حسن علیه السلام تو جنگ و تو لشکر با پول خریداری شدن و برگشتن. این خریداری شدن فقط با پول نیست، قبلا باید مغز رو عوض کنم. بعدم بچه ها یکی یکی شما و دخترها که اون بر هستید، یکی یکی شما مسئولیت شرعی دارید پیش امام زمان علیه السلام در تبلیغ. همه هم مسئولیت دارید، باید وقت بذارید. شما پدر مادرها هم مسئولیت دارید در اینکه بچه هاتون رو تشویق کنید. چجوری تشویق کنید؟ من بهتون یاد میدم. بس میدارید. کار کردم. امام حسین علیه السلام مجبور به صلح شد. تا زمان امام حسین رسید. زمان امام حسین که رسید، خب چون امام حسین 10 سال به احترام امام حسین که ایشون امام بودن، به ایشون مأمون بودن، امام بودن، ولی در زمان امامت برادر امامتشون رو ظاهر نمی کردن، یعنی مأمور به اعمال امامت نبودن، لذا صبر کردن تا یزید به درک رفت سال 60-61، معاویه به درک رفت. وقتی معاویه به درک رفت، یزید به حکومت رسید، از امام حسین خواستن بیعت بگیرن. امام حسین بیعت نکرد، داستان عاشورا پیش میاد. خب شما نگاه کنید، داستان عاشورا که پیش اومد، خیلی خلاصه میگم، 2-3 تا اتفاق افتاد. اتفاق اول اینه که امام حسین و یارانش رو به بدترین وضع کشتن. در تاریخ سابقه نداره. در جنگ ها معمولا لشکرها به هم حمله میکنن و کشت و کشتار انجام میشه، ولی کشت و کشتار اینجوری انجام نشده، در تاریخ سابقه نداره. امام حسین علیه السلام هم نرفته بود برای جنگ، دعوت کردن اهل کوفه که بیاد حکومت کنه بعد از پدرش و بعد از برادرش، و 24,000 نامه در مکه به امام حسین علیه السلام رسید. لذا امام حسین علیه السلام مخصوصا روز 8 حجشون رو تبدیل به عمره مفرده کردن، عمره تمتعشون رو، و حرکت کردن به سوی کوفه. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.
اومدن اومدم به طرف کوفه که در کربلا جلوشونو گرفتن و ازش شهید شد. خب اونجوری شهید کردم، استثنایی در تاریخ، در بازماندگان لشکر به اصطلاح خاندان امام حسین علیه السلام حضرت سجاد بود که امام معصومه و مأموره و مریض، حضرت زینب و ام کلثوم و بقیه زنها بودن. کاروان را اسیر کردن و تو شهرها چرخوندن، در شهرها اعلام کردن اینا خارجی هم. خارجی یعنی اروپایی هم نه، خارجی یعنی بر جانشین پیغمبر امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه خروج کردن، مخالفت کردن. خارجی یعنی خارجی یعنی چی؟ یعنی خروج کردن، مخالفت کردن، ایستادن در مقابل امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه که جانشین پیغمبر. مدیر برنامه اسرا با کی بود؟ با کی بود؟ مدیر برنامه اسرای عاشورا با کی بود؟ حضرت سجاد، امام معصوم. طراحش حضرت سجاد بود، فرمانده حضرت سجاد بود، اونجا پشت پرده. مجری کی بود؟ حضرت زینب و حضرت ام کلثوم. لذا اینا رو آوردم به کوفه، از کوفه بردم به شام، از شام برگردوندم به کربلا. بنابر روایاتی در اربعین از کربلا دوباره بردم به مدینه. در این سفر اتفاقاتی افتاد. اتفاقات چه بود؟ اتفاقات این بود که اینا در مسیرشون، اون موقع نه فلش مموری بود، نه شبکه های جهانی بودن، نه اینترنت بود، نه وایبر بود، نه تانگو بود، نه فیسبوک بود، هیچ کدوم از اینا نبود. از طریق سخن و برخورد فیس تو فیس حضرت زینب و ام کلثوم و زنان و لشکر با شهرها پیام رو رسوندن. کدوم پیام رو رسوندن؟ پیام رو رسوندن که ما خاندان پیغمبریم و یزید پدر ما را و برادران ما را و مردان ما را کشته به ظلم و صدقه بر ما حرام است، چون ما بنی هاشم هستیم و خاندان پیغمبر هستیم. وقتی وارد مدینه خواستم بشم میتونم ساق می‌رفتم بخوابن استراحت کنم. حضرت سجاد دستور داد در بیرون مدینه عزاداری، برای اینکه حتی مدینه‌ای‌ها بفهمن که چه خبر بوده. در این مدتی که عزاداری کردن و وارد مدینه شدن، بعد تا 30 سال، 34 سال حضرت سجاد علیه السلام عزاداری کرد. در این عزاداری پیامش چی بود؟ پدران ما، برادران ما و بزرگان ما کشته شدن، امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه کشته و اینا مخالفان ما بودن، با اونها ما را از بین بردن. این خبر به جاهای مختلف رسید، مخصوصا با سفرهای حج حضرت سجاد علیه السلام، چون روایت داره که 24 حج پیاده رفتن. حضرت وقتی حج می رفتن تو راه مرتب افراد رو پرزنت می کردن برای عاشورا. دقت کنید ما یه جمله‌ای داریم، من یعنی امسال قدید این جمله رو ساختم، گفتم همه جا همه وقت با همه کس میشه صحبت دینی کرد، و این از امام سجاد علیه السلام یاد میگیریم و از ائمه. همه جا همه وقت با همه کس امام سجاد علیه السلام راجع به عاشورا و راجع به امامت و راجع به دین صحبت کردن. تکی تو مهمونی، توی زیارت حج، اونور اینور، مجالس بزرگ ما تاریخ نداریم که امام سجاد علیه السلام داشته باشه، مثلا 1000 نفر جمع شده باشه، شاگرد تربیت کرده باشه. نتیجه فعالیت‌های حضرت زینب و حضرت سجاد چی بود؟ نتیجه‌اش این بود که اون قدس که مکتب خلفا از زمان حیات پیغمبر ایجاد کرده بودن برای شیخین، اون قدس شکست. خیلی ها بی‌طرفی اعلام کردن، خیلی ها مخالف شدن، خیلی ها موندن، نفع سیاسی شون. اون قدس که شکست، اون 4 حصر مخصوصا یکیش درست شد، حصر علمی. وقتی بنی امیه حکومتشون پا تغییر میکرد زمان امام باقر به امام صادق علیه السلام بوده. عمر ابن عبدالعزیز حاکم اموی در سال 99 تا 101 که به حکومت رسید نوشتن و نقل حدیث رو آزاد کرد، فدک رو برای مدتی به بنی فاطمه برگردوند، لعن و سبت امیرالمومنین رو ممنوع کرد. کار فرهنگی شد. نتیجه اولیش چی بود؟ نتیجه اولیش این بود که حضرت باقر علیه السلام که امروز تولدشونه حوزه تشکیل داد، حوزه تشکیل داد و نقل حدیث کرد. شما الان هر کجا تو کتابای حدیث ما میبینید، اگه ما 1000 تا حدیث داریم 900 تاش از حضرت باقر از صادره، 100 تاش از بقیه ائمه است. چرا؟ برای اینکه از موقعیت استفاده کردن. این فونداسیون کی ریخت؟ حضرت زینب و حضرت سجاد و حضرت ام کلثوم و کاروان کربلا. قدس رو شکستن، حصر علمی برطرف شد، حصر اقتصادی هم برطرف شد، منتها ائمه دیگه قبول نکردن که پس بگیرن. خیلی چیزا تغییر کرد. البته روشن فکران جامعه ما که ادعای تشیع میکنن هنوز در بیس علمی حصر علمی سنی هستن. یکی از دلایلش اینه که مسئله خمس را که در 41 سوره انفال و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، که اونا گفتن غنمتم یعنی فقط در جنگ، که این بعد از پیغمبر از زمان عمر بیشتر شروع شد که گفتن غنیمت یعنی غنیمت جنگی، هنوز روشن فکرای ما میگه. البته برای اینکه پول ندن، حالا بهانه‌های مختلفی دارن، کاری ندارن، بحث اقتصادی ندارن. پس حضرت باقر علیه السلام که مولود امروزه، بزرگترین فعالیت رو کردن برای شکستن حصر علمی. لذا از قبل در لوح جابر، لوح جابر میدونی چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها که امام حسین رو خدا بهشون داد، پیغمبر اکرم یه جایزه بهشون دادن، کادو دادن. کادویی که دادن لوح جابر یا لوح فاطمه بوده که اسم 12 امام در اونجا بوده که به حضرت زهرا حضرت هدیه داد. اسم یکی که ائمه در اونجا هست که الان هم در کتاب‌های ریفرنس‌های دست اول ما مثل اصول کافی اینا، این لوح جابر هست، اسم ائمه اومده. باقر علم نبیین، یبقر العلم بقرن، میشکافت دانش را. وقت امام صادق علیه السلام و امام باقر رو میگن صادقین یا باقرین. خیلی وقتا تو روایاتی که نقل میشه رباط ما میگن ان احد ما علیهم السلام. ان احد ما علیهم السلام یعنی چی؟ یعنی از یکیشون، یا امام صادق یا امام باقر. اینقدر حضرت باقر علیه السلام خدمت کردن به اسلام و شیعه که اکثر روایات از ایشون. مختصر رو که حدود 5 دقیقه دارم میگم، خواستم که در روز ولادت حضرت باقر علیه السلام یک به اصطلاح گفته ای از ایشون داشته باشم. صفحه 373 کتاب الکوثر هفت جلدی که تقریبا یک دارت و معارف از احادیث راجع به حضرت زهرا، حدیث شماره 1، محمد ابن خالد برقی، یه آدم فوق‌العاده‌ای بوده، برقی رو کمتر ما میشناسیم، یکی از ریفرنس‌های درجه 1 اصول کافی و استفسار و تعذیب و مندای از رو برقی، یعنی قبل از اینا بوده. کافی خیلی از احادیث شد از محمد ابن خالد برقی نقل کرده. ایشون نقل کرده تا از جابر ابن عبدالله انصاری از امام باقر علیه السلام فی قوله عز و جل. یه سوره هست در اواخر قرآن، جز سوره های خیلی مشکله. بچه تر از حالا که بودم از چند نفر از اساتیدم پرسیدم که علما چرا این سوره رو تفسیر نمی کنن؟ برای اینکه خیلی سوره مشکلیه، خیلی مشکله و مطالب گوناگونی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو این قرآن‌های 604 صفحه‌ای عثمان طه عرض کنم که صفحه 598 یعنی 6 صفحه مونده به آخر قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهره. این یکی از مشکل ترین سوره هاست. یه خدا رحمت کنه استادی داشتم در جوانی، می رفتیم ایشون اخلاق می گفتن، ترسیدم گفتن آدم با سوادی هم بود. تو مسجد بازار از کنم که حضرتی مسجدی بود به نام مسجد امین دوله، اونجا نماز می خوندن. ما صبح می کوبیدیم از کنم که میدون قیام، میدون شاه سابق، می رفتیم نماز صبح رو پشت تلیشون می خوندیم. تو از یک دو ساعت در بیدار بودیم و خیلی پسر خوبی شده بودیم، نماز شب می خوندیم اینا. و بهشون گفتم که این سوره بینه رو من هرچی میخونم آج آقا نمیفهمم. خب نه تو نمیفهمی، خیلی مشکله، خیلی سوره مشکلیست و تو تفاسیر هم خیلی مخصوصا سنی ها و شیعه ها به برکت اهل بیت اسمت و طهارت بلدن. من ترجمه میکنم. نبودن کافران از اهل کتاب و مشرکین جدای از هم و منفک از اعتقاداتشون تا بیینه براشون اومد. سوره اسمش سوره بیینه است. بیینه که اومد رسول من الله، فرستاده ای بود از جانب خدا، یتلو صحفا مطهره، صحیفه های پاک شده از دست برد شیطان تلاوت میکرد، یعنی آیات قرآن. یتلو صحفا مطهره، در تفسیر مطالعه کردیم. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، اون کسی که بیینه شد فرستاده ای بود از جانب خدا که تلاوت میکرد نامه های پاک را. فیها کتبون قیمه، در این صحف یعنی قرآن یا مثلا کتاب های پیغمبران سابق که پیش پیغمبر بود، فیها کتبون قیمه، نامه ها و نوشته های استوار بود. همینجوری میگه و ما امروا الا و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، با اینکه پیغمبر براشون اومد بازم اختلاف کردن، اسلام رو قبول نکردن. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اینا مأمور بودن که عبادت کنن خدا رو با اخلاص و دین رو برای خدا بدونن و منحرف نشن و نماز بخونن و یقیموا الصلاه و یؤتوا الزکات و ذالک دین چی؟ قیمه. امام باقر علیه السلام مولود امروز فرمودن لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، این کافران از اهل کتاب ظاهرش اینه که یهود و نصارا و مجوس هم، اما قال امام باقر فرمود هم مکذبو اشیعه، کسانی هستن که شیعه رو تکذیب کردن، یعنی همین دوروبری ها، یعنی حتی خلفا هم مکذبو اشیعه. چرا میگید که لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب مکذب شیعه هستن؟ لان الکتاب هو الآیات و اهل الکتاب الشیعه، اهل الکتاب شیعه هستن و کتاب هم آیاته. و قوله و المشرکین منفکین، اینا هم یه جور بودن. منظور از مشرکین کی بودن غیر از اهل کتاب؟ یعنی المرجعه، یه گروهی از مسلمان ها هستن. حتی تأتیه هم البینه، تا اینکه بینه بر اون هم، یعنی چی بیان اومد؟ یعنی یتزه لهم الحق. و قوله رسول من الله، بیانه رسولی از جانب خدا بود، این کیه؟ یعنی محمدن صلی الله علیه
وسلم. صلی الله محمد و آل محمد و عجل.
یتلو صحفا مطهره، پیغمبر نامه های پاک شده یعنی اشتباه، نامه های غیر اشتباه پاک وحی رو بر اونها تلاوت میکن. یعنی یدل علی اولی الامر من بعده، تلاوت میکن صحف مطهره رو، یعنی ائمه رو معرفی میکن و همون ائمه و همون صحف مطهره، ائمه صحف مطهره هستن، نامه های پاک شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. پس یکی از نامه های ائمه چیه؟ صحفه. فیها کتب قیمه ای اندهم الحق المبین، حق روشن پیش ائمه است. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یعنی مکذبین شیعه، الا من بعد ما جاءتهم البینه، یعنی متفرق نشدن تکذیب کنندگان شیعه مگر اینکه حق بر اونها اومد. و ما امروا هؤلاء الاصناف، این مکذبین شیعه مأمور نبودن الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص یعنی چی؟ جالب امام باقر معنا میکنه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی از ایمان به الله و به رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. مخلصین یعنی چی؟ یعنی باید ایمان به خدا و رسول و ائمه داشته باشن. و یقیم الصلاة و یؤتی الزکات. دقت کن. فالصلاة و الزکات، اینا باید برپا کنن صلاة و زکات رو. ظاهرش همین نمازیست که ما خوندیم، زکاتیست که میدیم. و الصلاة و الزکات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و ذالک دین القیمه و این است دین استوار معتدل. قال هیه یعنی دین القیمه فاطمه علیه السلام. خیلی عالی. و ذالک دین القیمه این دینی که مردم دارن باید داشته باشن اهل اخلاص که ایمان به خدا و رسول امیرالمومنین و ائمه دارن. و ذالک دین القیمه، قیمه دین فاطمه است. دین القیمه و هی فاطمه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا بالله وبرسوله وبأولي الامر واتاعوهم بما امروهم به فذلك هو الايمان والعمل الصالح رضی الله عنهم و رضوا عنهم. که دیگه طولانیه، طول نمیدم. پس خطیب خطبه فدک را حضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه سوره بینه و ذالک دین القیمه تفسیر کردن به وجود حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بروح مادرش. کیه مادرشون؟ حضرت خدیجه و دو تا دخترشون حضرت زینب و ام کلثوم و بروح شوهرشون امیرالمومنین و دو تا پسراشون حضرت امام حسن و امام حسین و خودشون سه صلوات با عجل فرجه.